درود بر شما. بامداد سه‌شنبه سوم شهریور 2585 در ایران و شامگاه 24 آگوست 2026 در شرق آمریکا. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا امروز جزئیات کارزار اقتصادی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. خودش میگه عملیات طرد اقتصادی جمهوری اسلامی، یعنی طرد و اخراج جمهوری اسلامی از اقتصاد جهان. دو حوزه مهم داره. یک حوزه مهمش تمام کشورها و شرکتهایی که به جمهوری اسلامی کمک میکنن برای دور زدن تحریم ها. آمریکا میگه که من دیگه در مقابل اینا صبر و خویشتنداری نمیکنم و همشون رو مجازات میکنم. اما فقط به اینم محدود نیست. دومین حوزه گفته اصلا کسایی که کار اقتصادی با جمهوری اسلامی بکنن. گفته اینا رو هم مجازات میکنیم. گفتن که اقتصاد جمهوری اسلامی رو خفه خواهیم کرد. و به نظرم میتونن. محاصره اقتصادی کامل جمهوری اسلامیه. اسکات بسنت گفته هدف ما قطع شریانهای اقتصادی جمهوری اسلامیه. ترامپ هم امروز صحبت کرد، گفت ایران در مارپیچ مرگ اقتصادی و نظامی قرار دارد. گفته جمهوری اسلامی رو میبریم به سمت فروپاشی اقتصادی. وزیر خزانه داری آمریکا گفته که این کاری که ما میکنیم تهش میتونه فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی باشه. کارشناسا میگن بزرگترین تهاجم اقتصادی علیه دشمن آمریکا این بزرگترین تهاجم اقتصادی بوده که تا حالا دشمن آمریکا رخ داده. توضیح داد بسنت یکی یکی. مفصل خدمتون توضیح خواهم داد. میگه اگر کشوری یا شرکتی بخشی از اکوسیستمی باشه که نفت قاچاق جمهوری اسلامی رو میفروشه، مجازاتش میکنه. میگه در مورد اراده آمریکا برای که شما رو مجازات میکنه و کسایی که با جمهوری همکاری میکنه، میگه تردید نکنید این کارو میکنیم. میگه حتی دوستان جمهوری اسلامی هم دیگه نمیتونن باش کار کنن. منظور چین و مثلا ترکیه، عراق و روسیه است. توجه به چینه. جلوتر میگم که کارشناسا معتقدن الان 75% نسبت به پارسال روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با چین افت کرده. دقت کنیم. چین مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی مهمترین شریک اقتصادی چین نیست. و حجم روابط آمریکا و چین 12 برابر روابط چین و جمهوری اسلامیه. چین و جمهوری اسلامی با فرض اینه که جمهوری اسلامی مثلا تا همین اخیراً 31 میلیارد دلار نفت و فرآورده‌های نفتی به چین می‌فروخت قاچاقی و 10 میلیارد هم واردات صادرات دو کشوره، حجم مبادلات جمهوری اسلامی و چین یه چیزی حدود 40-41 میلیارد دلار قبل از این محاصره بوده. حجم مبادلات آمریکا و چین 12 برابر اینه. 12 برابر حجم مبادلاتشون در سال گذشته 500 میلیارد دلار بوده، دقیقاً 495 میلیارد دلار. یعنی 12 برابر مبادله با جمهوری اسلامی با آمریکا کار میکنه. معلومه که چینی‌ها به جنگ آمریکا نمیرن. مهمترین سوال الان اینه که آمریکایی‌ها که میخوان جمهوری اسلامی رو از اقتصاد جهان اخراج کنن، آیا چینیان با این همکاری میکنن؟ به نظرم چون چین اقتصاد آمریکا براش مهمه، مبادلات با آمریکا مهمه، آروم آروم داره جمهوری اسلامی رو میفروشه. اولا نسبت به پارسال 75% مبادلات اقتصادی چین و جمهوری اسلامی کم شده. چینی ها اصلا شروع کردن به کاهش خرید فروش، کاهش خرید نفت از منطقه، از جمله از جمهوری اسلامی، رفتن از روسیه خریدن. و 80% امروز آقای میعاد ملکی میگفت که قبلا مسئول دفتر تحریما در وزارت خزانه داری آمریکا بوده، با ایران اینترنشنال مصاحبه میکرد، میگفت که 80% مبادلات چین از سیستم دلاری آمریکا عبور میکنه. 80% کل تجارت خارجی چین با دلار سر و کار داره. بنابراین چینی‌ها نمیان اقتصاد خودشونو به خطر بندازن. چینی‌ها نمیخوان پالایشگاهاشون، بانکاشون، شرکتاشون به فهرست تحریم‌های آمریکا اضافه بشه. آمریکا داره بند ناف جمهوری اسلامی به چین هم قطع میکنه. میدونید و جمهوری اسلامی همون مقداری هم که میتونه نفت صادر کنه به چین صادر میکرد. چینی ها البته رسما نمیخرن نفت ایرانو، منتها در مالزی و سنگاپور کشتی به کشتی میشد، قاچاقی میخریدن. 5 تا حوزه رو اسکات پسنت اعلام کرد که از امروز هر کی با جمهوری اسلامی کار کنه میریم سراغش: هوانوردی، طلا، رمز ارزها، امور بانکی و کشتیرانی. بعد جزئیات زیادی داره که این در روزهای آینده معلوم خواهد شد. در روزهای آینده معلوم خواهد شد منظورشون از هوانوردی چیه. آیا تمام پروازهای مسافری ایران ورودش به فرودگاه دیگه در دنیا ممنوع میشه؟ آیا شرکتایی که در دنیا سوخت به هواپیماها میدن جرأت میدن به هواپیماهای جمهوری اسلامی سوخت بدن؟ جرأت میکنن؟ آیا شرکتایی که با خطوط هوایی ایران سر و کار دارن پول باید رد و بدل بشه در بانک دیگه، بانک‌ها این کارو میکنن؟ حتی اگر جزء تحریم هم نباشه، الان آمریکا که میگه کار نکنید، به نظرم خیلی از شرکت‌ها پاپس میکشن، خیلی از شرکت‌ها و بانک‌ها در دنیا. اسکات پسن گفت در مورد طلا و رمز ارزم میدونیم داره چیکار میکنه، داره میریم جلوشو بگیریم. چون جمهوری اسلامی امید داشت حالا که دلار دسترسی نداره از طریق طلا و رمز ارز پول به دست بیاره. گفته راضی به کشتیرانی و بانکی هم. و اسکات پسن گفت در روزهای آینده به تدریج اینا اعلام خواهند شد. همین امروز هم آمریکایی‌ها 48 تا شرکت، یه تعداد افراد و یه تعداد کشتی رو دوباره تحریم کردن. خود آمریکایی‌ها میگن پا رو گذاشتیم رو گلو جمهوری اسلامی. راجب بانک گفت ما قبول نمی‌کنیم در دنیا بانک جمهوری اسلامی وجود داشته باشه. شاید یه منظورش هم کشورهای اروپایی بود که بعضی از شعب بانک‌های ایرانی رو به اسم بانک محلی دارن. گفت اینا رو تحمل نمی‌کنیم. به کشورهای دیگه هم گفت، گفت یا باید با جمهوری اسلامی کار کنید یا با آمریکا. گو اگر میخواید با جمهوری اسلامی کار کنید باید قید کار کردن با اقتصاد آمریکا رو بزنید و از نظام دلاری آمریکا حذف میشید. میدونید خب دلار مهمترین مبنا برای مبادله در دنیاست و کنترل اصلیش هم دست فدرال رزرو آمریکا و بانکای آمریکاییه. اسکات پسن گفت هر کی میخواد با نظام دلار کار کنه دیگه نمیتونه با جمهوری اسلامی کار بکنه. گفت شبکه‌های جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌ها رو مسدود می‌کنیم. گفت به طور مشخص روی قاچاق نفت زوم می‌کنیم و اجازه نمی‌دیم کسی به جمهوری اسلامی در قاچاق نفت کمک کنه. گفت همین الان ترامپ نشسته پای تلفن داره به رهبران جهان زنگ می‌زنه و بهشون میگه نمی‌تونید با جمهوری اسلامی دیگه کار کنید. اسکات پسن میگه 48 سال در آمریکا با جمهوری اسلامی مماشات می‌کردن. الان ترامپ دیگه تصمیم گرفته مماشات نکنه. گو عوامل دور زدن تحریما رو میشناسیم، باشون مقابله میکنیم. بعد گو به هر کشوری هم که با جمهوری اسلامی کار میکنه یه جدول زمانی مشخص دادیم، ضرب الاجل مهلت زمانی مشخص. گفته به هر کشوری هم گفتیم تا کی وقت داری روابط تجاری اقتصادی تو با جمهوری اسلامی قطع کنی، اگر قطع نکنی باید برخورد میکنی. چه کشورهای بیشتر مد نظرشونن؟ امارات، عراق، ترکیه، چین، روسیه، مالزی، آلمان، فرانسه، هلند، کشورهایی که با جمهوری کار میکنن. امارات که خودش رابطه تجاریش رو قطع کرد، هفته قبل خدمت رو عرض کردم، به معنی که اعلام کردن هفته آینده معاصره جهانی آمریکا علیه جمهوری انجام خواهد شد، ترامپ تماس گرفت با محمد بن زاید رئیس امارات. بعدش امارات روابط تجاریش رو با جمهوری قطع کرد. الان دیگه لنجای جمهوری اسلامی و کشتیاش نمیتونن برن امارات. البته این سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی ضربش مردم جنوب میخوره با این سیاست جنگ طلبانه. یک نکته دیگه که اسکات بسنت امروز گفت اینی که کشورها وایسن تو فضای خاکستری ما قبول نمی کنیم. فضای خاکستری یعنی چی؟ یعنی که هم با جمهوری اسلامی کار کنید، هم با آمریکا کار کنید، از مواهب کار کردن با آمریکا برخوردار بشید. ساده قضیه، گفت وسط بازی تمام شد. گفت کشورها و شرکت‌ها نمیتونن بیان وسط بازی کنن. با جمهوری اسلامی کار کنن، بخوان با آمریکا هم کار کنن. گفت ما اینو قبول نداریم. گفت از الانم به بعد دیگه کسی کشوری نمیتونه بیاد بگه من خبر نداشتم. میگه ما اعلام کردیم. از این بعد هر کی بگه من خبر نداشتم با جمهوری اسلامی کار کردم ما قبول نمیکنیم. در واقع آمریکا در این مرحله ترجیح داده مذاکرات رو که بی خاصیت متوقف کنه و با فشار شدید اقتصادی واقعیت رو زمین رو تغییر بده. دید که جمهوری اسلامی نمیاد سر میز مذاکره اونجوری که ترامپ میخواد. حالا یه فشار شدید اقتصادی داره بهش میاره. رابطه‌ش رو با اقتصاد جهان میخواد قطع کنه که بعد بیاردش سر میز مذاکره. البته اسکات بسنت گفت این میتونه منجر به فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی کامل بشه. نکته دیگه که آمریکایی‌ها رو کمک میکنه الان اینه که آمریکا تا حد زیادی کنترل تنگه هرمز رو هم به دست گرفته. جمهوری اسلامی خوشحال خندان بود که من کنترل تنگه هرمز رو دارم، ولی آمریکا تا حد زیادی کنترل تنگه هرمز از جمهوری اسلامی گرفته. این ابزارم از دست جمهوری اسلامی خارج شد. امروز پیتگزت وزیر جنگ آمریکا جمله جالبی گفته. گفته ما اگر بخوایم یک کشتی رو میتونیم از تنگه هرمز عبور بدیم. جمهوری اسلامی نمیتونه کشتی از تنگه هرمز عبور بده. راست میگه. جمهوری اسلامی الان در خلیج فارس و دریای عمان تعداد زیادی سوپر نفتکش داره که بارگیری شدن ولی نمیتونن از تنگه هرمز و دریای عمان عبور کنن. متقابلا تعداد زیادی سوپر نفتکش داره خالیه در دنیا که نمیتونن برگردن به ایران. اونا خالین، نمیتونن برگردن ایران. اینا پرن، نمیتونن برن نفت رو بفروشن. الان به عنوان یه تحلیلگر الان میتونم بگم که اون حمله که آمریکایی‌ها دو هفته انجام دادن به جنوب الان معلوم میشه جواب داده. خیلی ها انتقاد میکردن از آمریکایی‌ها که این حملاتی که به جنوب میکنی، مراکز نظامی سپاه، چابهار و بندرعباس و بوشهر و ماشهر و اینا، جواب نمیده، دیگه اثر بخشیش از دست داده. ولی الان معلوم شده که نه، اون مدت دو هفته که مراکز نظامی سپاه رو زدن جواب داده. چرا؟ چون الان دیگه چون تنگه هرمز از دست سپاه خارج کردن با اون. جمهوری اسلامی الان به دلیلی که رادارهاش در جاسک و سیریک و بندرعباس و قشم و چابهار و بوشهر و اینا رادارهاش منهدم شده، رادارهای پایگاه هوایی و رادارهای دریایی مثل مرکز کنترل ترافیک دریای چابهار، چون رادارهاش بمباران شد در اون دو هفته، الان نفتکشایی رو که عبور میکنن نمیبینه جمهوری اسلامی. چشمش کور شده در خلیج فارس. و حتی در مواردی هم که میبینه نفتکشایی رو که از عمان دارن عبور میکنن سواحل عمان، چون الان روزی 8-9 میلیون مشکل نفت میبرن از اونجا، حتی اونهایی هم که به شکل محدود میبینه ابزارهای حمله به این کشتی‌ها رو تا حد زیادی از دست داده. قایق‌های تندرو رو از دست داده، موشک‌ها، پهپادا تا حد زیادی از دست داده. بنابراین دو تا اتفاق در تنگه هرمز افتاده. اول به دلیل نابودی رادارها، تعداد زیادی که کشتی شبانه عبور میکنن از عمان نفت و میبرن، جمهوری اسلامی چشش کور شده نمیبینه چون راداراش منهدم شده. اون مقداری هم میبینه دیگه ابزاری مثل قایق تندرو که موشک و پرواز زیاد نداره که بزنه. الان ظرف مثلا فکر میکنم یه هفته گذشته، امروز فقط تونستن یه دونه رو در نزدیکی عمان بزنن. تنگه هرمز تا حدود زیادی از کنترل جمهوری اسلامی خارج شده، بیشتر الان در کنترل آمریکایی هاست. اینی که میگفتن تنگه هرمز، تنگه هرمز، تنگه هرمز، تنگه هرمز، به قول خودشون تنگه احد ولایت، تنگه احد ولایت الان دیگه در کنترلشون نیست. آمریکایی ها در واقع کارت تنگه هرمز و جمهوری اسلامی رو بی‌خاصیت کردن با یک بمباران دو هفته از مراکز سپاه. نکته دیگه که باطل شد، اینم یک نکته جدیدیه که باطل شده. حالا من 10 مورد رو یادداشت کردم، ادعاهای جمهوری اسلامی که باطل شد، روزهای بعد میگم مفصل اونا رو، ولی این یه دونه شو که جدیده بگم. جمهوری اسلامی سالهای سال میگفت، این ماها و هفته گذشتم زیاد میگفت. چی میگفت که باطل شد؟ میگفت اگر ما به عنوان جمهوری اسلامی نتونیم نفت بفروشیم، دیگران هم اجازه نمیدیم که نفت بفروشن. این الان باطل شد. دیگران نفت میفروشن، جمهوری اسلامی نمیتونه نفت بفروشن. عربستان و امارات و قطر و اینا نفتاشونو میفروشن، با خط لوله هم صادر میکنن، از تنگه هرمز هم عبور میدن با حمایت نافشکنای آمریکا، ولی جمهوری اسلامی سوپر نفت کشاشو نمیتونه از محاصره آمریکا عبور بده. یکی دیگه از ادعاهای جمهوری اسلامی، از ادعاهای متعددش نقض شد، باطل شد. میگفت اگر ما نفت نفروشیم، به بقیه هم اجازه نمیدیم نفت بفروشن. الان این باطل شد، بقیه نفت میفروشن، اونی که نمیتونه بفروشه جمهوری اسلامیه. من در روزهای آینده مفصل این مواردی رو که ادعا کردن، خامنه ای ادعا کرد، فرماندهای سپاه ادعا کردن و باطل شد، مفصل همه اینا رو یکی یکی خدمتتون خواهم گفت. الان فقط عناوینشو میگم. گفتن حیفا و تل‌آویو رو با خاک یکسان میکنیم، نتونستن. گفتن حزب الله 150,000 موشک داره، اسرائیل شخ میزنه. اونی که شخم خورد زاهیه بیروت بود، نه اسرائیل. گفتن با موشک بالستیک ناوها رو غرق میکنیم، ناوهای آمریکا، حتی یک فروند هم نتونستن. گفتن با 500 تا 1000 تا موشک حمله میکنیم، حاجی‌زاده گفت سامانهای دفاعی و پدافندی اسرائیل رو فرو میپاشیم، نتونستن. گفتن تنگه هرمز رو میبندیم، تنگه هرمز رو از دستشون خارج کردن، الان تا حد زیادی از دستشون خارج شد. گفتن ما سامانه پدافند یک پارچه داریم، این آسمان، آسمان مدافعان، آسمان ولایتن، ولی پدافند ایران منهدم شد، آسمان ولایت هم افتاد زیر دست F-22 و F-35 آمریکا و اسرائیل. گفتن ما سامانه پدافند غیر عامل داریم، اون غلامرضا جلالی میومد میگفت، مکرر در مکرر سامانه های پدافند غیر عاملشون هک شد. گفتن نفت آمریکا تموم میشه، نفت آمریکا تموم نشد. آمریکا الان هم بزرگترین صادر کننده نفت جهانه، هم بزرگترین وارد کننده نفت جهانه. در اون دو سه هفته که نفت عربستان اینا نمی رفت، آمریکا بزرگترین صادر کننده هم شد. گفتن که تنگه هرمز رو می‌بندیم، بازار جهانی نفت دچار بحران میشه، نفت 150 دلار میشه، 200 دلار میشه، اقتصاد جهان رو گروگان میگیریم، ترامپ مجبور جنگ رو تموم میکنه. نشد. اونی که رفت بالا دلار و ریال بود، دلار 200,000 تومان شد، قیمت نفت 200 دلار نشد. گفتن داریم به قله ها میرسیم، ولی هنوز میبینن که دارن با سر میرن تو دره. اینا رو مفصل در روزهای آینده خدمتتون عرض خواهم کرد. و حالا که این طرح اقتصادی رو علیه جمهوری اجرا کردن، اسکات بسن گفته اینا ممکنه جواب بدن دیگه، ممکنه بیان در ازای این به کشور منطقه حمله کنن. گفته اگر این کارو بکنه آمریکا با حمله نظامی این طرح اقتصادی رو پشتیبانی خواهد کرد. پیتگزد وزیر جنگ آمریکا هم گفت اگر جمهوری اسلامی اقدام نسنجیده‌ای بکنه یا با ارتش آمریکا درگیر بشه، ارتش آمریکا اقدام لازم انجام خواهد داد. تگزد جمله جالبه، میگه جمهوری اسلامی نمیتواند چیزی از تنگ هرمز عبور دهد ولی ما میتوانیم. در دریای سرخ هم امروز حوثی ها به یک کشتی دیگه عربستان حمله کردن. در 63 مایلی بندر ینبو که پایانی اصلی صادرات نفت عربستان در دریای سرخ است، و عربستان امروز بن سلمان رفته بود و ماکرون صحبت کرده بود، دو طرف گفتن باید وضع کشتیرانی به قبل از مرگ خامنه‌ای برگرده. عربستان یه سیاست خارجی متنوعی داره، با روسیه کار میکنه، با آمریکا کار میکنه، با فرانسه کار میکنه، با چین، با خیلی از کشورها کار میکنه. تنوع در روابط سیاست خارجی کشور رو قدرتمند میکنه، نه مثل جمهوری اسلامی که نوچه چین و روسیه شده. این وسط میانجیگریام، اونایی که نگرانن جمهوری اسلامی سقوط بکنه، ادامه داره. روسیه گفته اگر از ما بخوان میانجیگری میکنیم. این فهمیده که حالا جمهوری اسلامی این کمرش ممکنه بشکنه با این فشارها، میگن نکنه جمهوری اسلامی سقوط بکنه، بریم میانجیگری کنیم. آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان هم رفت تهران با قالیباف و رضایی دیدار کرد، ولی قالیباف دیگه قدرت پنج ماه گذشته رو نداره. الان که محسن رضایی رو آوردن و حسین طایب رو آوردند و احمد وحیدی فرمانده کل سپاه، اینا مخالف تفاهم‌نامه‌ان، دیگه قالیباف و پزشکیان یه خورده ضعیف شدن نسبت به اینها. آسم منیر هم داره تلاش میکنه که بالاخره این تفاهم نامه رو نجات بده، ولی تفاهم نامه از بین رفته. قرار بود ظرف 60 روز تفاهم به توافق تبدیل بشه، نشد. اصلا یک گام هم نتونستن برن. قرار شد یک توافق سیاسی بشه راجع به مسائل هسته‌ای، حتی یک گام هم نتونستن برن. روز سه‌شنبه که الان در ایران هم شروع شده، در راستای این میانجیگری ها بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان هم به تهران میره. ولی حتی عمان هم دیگه مثل گذشته نمیتونه میانجیگری کنه. بالاخره جمهوری اسلامی به خود عمان هم حمله کرده. بعد عمان هم بین آمریکا و جمهوری اسلامی گیر کرده. جمهوری اسلامی بهش میگه بیا با هم تفاهم کنیم راجع به تردد. آمریکا به عمان میگه اگر برید با جمهوری اسلامی تفاهم میکنید که مثلا عوارض بگیرن و نمیدونم تنگت زیر کنترل جمهوری اسلامی باشه، ترامپ گفت حتی ما عمان رو بمباران میکنیم. عمانیا گیر کردن. اما در داخل کشورم ما گزارش‌های متعددی داریم که همونطور که قابل پیش‌بینی بود، وضع دلار و بنزین روز به روز داره بدتر میشه. در واقع دلار داره افزایش پیدا می‌کنه، ارزش ریال بدتر میشه و کمبود بنزین خیلی جدی شده. ظاهراً این کمبود بنزینی هم که وجود داره 30 میلیون لیتره. 20 میلیون لیتر نیست، بیشتره. ظاهراً 110 میلیون لیتر تولید میکنن، 140 میلیون لیتر مصرفه، 30 میلیون لیتر کمه. و امروز گزارش‌های متعددی من دیدم از مردم که در شهرهای مختلف تهران میگن رفتیم پمپ بنزین بنزین نداره، تعطیل کرده. در شیراز یه گزارشی دیدم که چیز بود، در تهران پمپ بنزین سر ولنجک رو میگفتن تعطیل بوده، پمپ بنزین سر باغ فردوس روبروی اون حلیم چی بود اونور خیابون که بعدش باغ فردوس میری سر میدون ترجیش، اون پمپ بنزین باغ فردوس میگن بنزین نداشته. و عباس آباد هم خیابون عباس آباد نبش خیابون پاکستان، اونجا میگن که پمپ بنزین بسته بوده. تقریبا داره در سراسر کشور این مشکل داره تشدید میشه و پمپ بنزین های بیشتری دارن با نبود بنزین دوچار میشن و صفای طولانی بنزین داره درست میشه. امروز حاجی میرزایی رئیس دفتر پزشکیان هم گفت بنزین گرون میشه. گفت بنزین گرون میشه، سهمیه هم قرار کم بشه. یه بازی کثیف دولت علیه مردمه. و دارن بازی میکنن، هم سهمیه رو کم بکنن، هم قیمت رو ببرن بالا. دیدم در امروز من در ایران انترنشنال یه بخش جدیدی تو برنامه سیاستم راه اندازی کردم که خب معمولا در برنامه سیاست من صحبت میکنم 26 دقیقه دیگه. به ذهنم رسید خب اولش میام تحلیل میکنم، مسائل مهم رو میگم، در 15 دقیقه اونو میگم، یه 10 دقیقه هم یه بخشی درست کردم از امروز به اسم نبض ایران، مردم چی میگن امروز. چون ما اونجا یه QR کد گذاشتیم، مردم لحظه‌ای برای ایران انترنشنال خبر میفرستن اینا که مثلا وضع چجوریه، مثلا این پمپ بنزینا رو لحظه‌ای فرستادن. یه خوبیش هم اینه که این مثلا با فاصله 20 دقیقه نیم ساعت میاد رو آنتن و خیلی تر و تازه است. من به ذهنم رسید که در برنامه سیاست که دارم صحبت میکنم، خب اولش که تحلیل میکنم و میگم مسئله مهم تحلیلی رو، بعدش این پیامهای مردم رو که ما مثلا ویدئویی داریم، صوتی داریم و اینجور با QR کد میفرستن، به ذهنم رسید یه رابطه دو جانبه هم با مردم ایجاد کنم. فقط من حرف نزنم، یه قسمتی اونجا باز کردم به اسم نبض ایران، مردم چی میگن، و آخرین نکات مهمی رو که مردم از زندگی روزمره دارن میگن میگن، منم نکات تحلیلی که به ذهنم میرسه روی اون میارم و اون نکاتی که مردم گفتن و تر و تازه است و اطلاعات درسته، منم نکات تحلیلی که به ذهنم میرسه میگم. البته جاویدنامه‌ام اونجا هست و میگم که امروز خیلی نکاتی که دیدم بعضی هاشون نشد اونجا بخونم، الان اینکه خدمت شما بگم. خیلی ها گفتن که اگه کمبود برق هست چرا مزارع بیت کوین فعالن؟ میدونی خیلی از این مزارع بیت کوین هم مال استفاده دیگه، چون دولت رفته بود برق قطع کنه در یه جایی، با اسلحه به مامورای برق حمله کرده بودن. کی اسلحه داره جز سپاه؟ من نیروی انتظامی. یک پیامی هم امروز دیدم خیلی پیام جالب بود، مردم نوشته بودن، یعنی تلخ بود در واقع، نوشته بود یخچال‌های خالی، سفره‌های خالی، جیب‌های خالی. واقعیت تلخ امروز مردم ایران. به هر حال خواستم این بگم، این بخشم در ایران تشکر من امروز اضافه کردم. تو این وسط پزشکیان اومده گفته که آمریکا و اسرائیل از دو دستگی برای ایجاد تفرقه استفاده میکنن. حالا خود جملش هم نادرسته، از دو دستگی برای ایجاد تفرقه، دو دستگی خودش تفرقه است دیگه. بعد گفته اونا به دنبال سوء استفاده از فضای داخلن. خب خود شما با هم اختلاف دارید، مجلس با دولت اختلاف داره، دولت با سپاه اختلاف داره، سپاه با سپاه اختلاف داره، یه واقعیت موجودیه. شما برید جلو اختلاف خودتونو بگید تا دیگران راجع به شما اینجوری حرف نزنن. در اسرائیل نتانیاهو اومده، چند تا خبر دیگه هم میگم بعد میریم اسامی جاویدنما و پرسش پاسخ. در اسرائیل نتانیاهو گفته که جمهوری اسلامی تلاش کرده که پسرام رو پیدا کنه و بکشه ولی نتونسته، و خواستار تشکیل دولت ملی فراگیر در اسرائیل شده. گفته شرایطمون طوریه که باید دولت ملی فراگیر تشکیل بدیم. از احزاب راست و طرفدار احزاب راست هم خواسته، گفته اینقدر حزب راست کوچیک زیاد درست شده ممکنه آرای ما بشکنه و بهتره که احزاب کوچیک یا برن کنار یا بپیوندن به احزاب بزرگتر مثل لیکود. خبر دیگه اینه که سفیر جمهوری اسلامی در لبنان که اخراج شده، شیبانی، رؤوف شیبانی، میره دولت لبنان گفته عنصر نامطلوب رو باید بره، اونم میگه نمیرم. تقاضا کرده که اقامت 6 ماه غیر دیپلماتیک بهم بدید. ببینیم دولت لبنان چیکار میکنه باشه. یه خبر مهم دیگه هم امروز در خاورمیانه بود که نشون میده همه جا تغییرات مثبت میتونه رخ بده جز در جمهوری اسلامی. آمریکایی‌ها امروز اسم سوریه رو بعد از 47 سال از فهرست تروریست خارج کردن. بیش از 14 اسم سوریه در فهرست ترور عامیان تروریسم بود. بعد از این سقوط اسد اعلام کردن که ما دیگه میخوایم راهمون رو از اون راهی که اسد بود جدا کنیم. آمریکا اینا رو از فهرست تروریسم خارج کرده. آخرین خبری که میخوام بگم که خبر مهمی هم هست، در ساری 15 نفر از هممیهنان بهایی ما رو به بهانه اینه که اینا در مراسم شام با هم جمع شدن و مراسم شام به مناسبت مثلا تولد محمد علی باب بنیانگذار آیین بابی و بهاءالله بنیانگذار آیین بهایی بوده، اینا رو بازداشت کردن. بعد دادگاه انقلاب ساری به ریاست عمار رمضانی، قاضی عمار رمضانی، حکمای سنگینی علیه این 15 تا هممیهن بهایی داده. اتهامشون هست انجام فعالیت آموزشی و تبلیغی مغایر و مخل به شرع مقدس اسلام در راستای ترویج و ترغیب بهاییت. مراسم شام رفتن دور هم دیگه، گفته این تبلیغ بهاییته. 15 نفر حبسای سنگین، محرومیت از حقوق اجتماعی و جریمه های نقدی. چون این هموطنای عزیز بهایی ما همیشه هم تحت فشارن و جمهوری اسلامی خیلی حقوقشونو نقض کرده، من نگاه کردم ببینم اسامی این هممیهنای عزیز ما هست در ایران انترنشنال که خبر اعلام کرده یا نه. خوشبختانه اسامیشونو داشتیم. من میخوام اسامی این عزیزا رو بخونم چون اینا هم خیلی حقوقشون نقض میشه. هممیهنای عزیز ما، فارغ از بحثای دینی، هر کسی میتونه به خدا باور داشته باشه یا نداشته باشه، به یا با آینی باور داشته باشه یا نداشته باشه. حکومت حق نداره مردم رو به خاطر عقاید دینیشون بازداشت بکنه، حقوق اجتماعیشون رو محروم کنه، مجازاتشون کنه، حبس بده، جریمهشون کنه. حق نداره. اسامی این 15 تا هممیهن عزیزمون رو میخونم چون خیلی مورد ظلم واقع میشن. از اون باب میخونم که این افرادی که تحت ظلمن اجازه ندیم جمهوری اسلامی ظلم بهشون بکنه و بگه مثلا جامعه خبری هم توجه نمیکنه. این اسامی هممیهنه عزیز بهایی رو که علیهشون حکم صادر شده میخونم: کیومرث اکبری، راکائل عطاییان، سهیل حقدوست، بنفشه اسدیان، ملودی صمیمی، نسیم صمیمی، امیلیا فناییان، حسین فناییان، آناهیتا کوشکباقی، زهرا گلابیان، سهراب لقایی، فواد لقایی، فارس فناییان، هومن طائف و شیرین کثیری. اینا 15 هممیهن بهایی ما هستن که دادگاه انقلاب به خاطر که مراسم شام دور هم جمع شدن اینا رو گرفته و محکوم کرده و جریمه کرده و محرومیت از اجتماعی و حبس سنگین. اجازه بدید بریم سراغ اسامی جاویدنامهای عزیز. از شما خواهش میکنم موقعی که اسم جاویدنامه خونده میشه مثل همیشه اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. اسامی عزیزان رو میخونم. قبلش هم بگم این فرزند ایران و جان فدای میهن هست. جمهوری اسلامی یه تیکش رو دزدیده بود، جان فداها، این یه پویشی گذاشته بودن جان فداها برن ثبت نام کنن، ظاهرا 3.5 میلیون نفر کلن ثبت نام کردن، 10 برابرش اعلام کردن. تقلید کرده بودن از این عبارتی که در ایران تشال گفته میشد فرزند ایران جان فدا میهن، بخش جان فداشو دزدیده بودن به اسم خودشون کپی کرده بودن. امروز دیدم بخش فرزند ایرانش هم کپی کردن. یک خبرگزاری مهر زده بود که اسامی شهدای دولت فرزند ایران. خب برید فکر کنید یه واژه دیگه برای خودتون درست کنید. یعنی حتی به اون واژه‌های خودشون شهید و اینام فهمیدن دیگه اثر نداره. این واژه فرزند ایران و جان فدای میان میفهمن مردم به این محبت دارن، بعد رفتن کشته شده‌های دولت رو گفتن که فرزند ایران، او پویشی هم که گذاشتن جان فدا. و مردم هم که این چیزا رو میدونن میگن که فقط بلدی تقلید بکنید جمهوری اسلامی. حتی هنر اینی که برید یه واژه برای خودتون درست بکنید نداره. اسامی جاوید نامه رو میخونم. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام ناصر شیرازی 44 ساله فرمانده ایستگاه آتش نشانی 59 19 دی اسلام شهر تهران عزیز، جلوی چشم دخترش کشته شده، این عزیز آتش نشان ما که در حال کمک به مردم کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام عابدین خزائی 51 ساله مهندس کشاورزی کارشناس ارشد بیوتکنولوژی 18 دی فردیس کرج عزیز، این عزیز جاوید نامم هنگام کمک به یک مجروح کشته شده. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام علیرضا امجدیان اهل سنقر عزیز 19 ساله 18 دی ملارد عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام خدایار باقری 64 ساله استاد دانشگاه مهندس کشاورزی اهل مسجد سلیمان عزیز 18 دی حفوز تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمیدرضا یعقوبی زاده 41 ساله 18 دی نارمک تهران عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد رضا نادری 19 ساله 18 دی شیراز عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام حمید صالحی 33 ساله 19 دی قرچک ورامین عزیز، فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام پریسا اسماعیل نژاد 40 ساله 19 دی آبیک قزوین عزیز، و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام سهیل خزائی 37 ساله دکترای مهندسی نفت بکسور 18 دی بلوار گلریزان کرمانشاه عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرام. بریم سراغ سوالات دوستان، امشب بتونیم سوالات بیشتری رو در خدمت شما باشیم. من این لینک کار جدید اکانت تاریخ سیارم اینجا خدمتتون برم، بعد سوالاتم خدمت شما بذار. این لینک رو در آخرم دوباره تکرار میکنم برای دوستانی که میخوان. خب بریم سراغ سوالات. گفتن چرا اعتصابات شروع نمیشه؟ خب شروع کردن اعتصابات چیزیه که کارگرای هر منطقه، هر کارخانه، هر صنعتی خودشون با تشکلهاشون به این نتیجه که میرسن شروع کنن. اونا شرایط رو بهتر میفهمن که چه زمانی باید این کار بکنن. اسکات بسن گفت این جنگ اقتصادی از بمباران بدتره و به فروپاشی رژیم منجر میشه. درست حرفش؟ گفت بله، ما انتظار داریم در انتهای این کارزار به فروپاشی جمهوری منجر بشه. در واقع آمریکا فشار سیاسی، حمله نظامی و فشار اقتصادی رو با هم میکس کرده. دلیل ورود هیئت پاکستانی چیه؟ میخوان میانجیگری کنن. دفعه قبلم بود یه تفاهمنامه ایجاد کردن، یه اعتباری برای پاکستانیان بود، ولی حالا اون تفاهمنامه دست رفته، میانجیگری پاکستان شکست خورده، نمیخوان شکست بخوره، دارن تلاش میکنن جلوش رو بگیرن. چرا فقط یک بار به خاطر مردم ایران با ترامپ مصاحبه نمی کنید؟ من معمولا مصاحبه نمیدم. من کارم مصاحبه کردن نیست. من کاری که در ایران تشکر میکنم تحلیل سیاسیه و شاید مثلا در کل 35 سالی که خبرنگار بودم و در تلویزیون این سالهای اخیر هستم، من شاید 3 تا بیشتر مصاحبه تلویزیونی یا 4 تا ندارم. 3 تا یا 4 تا مصاحبه تلویزیونیه، هر 3 تا یا 4 تاش هم با شاهزاده رضا پهلویه که در پاریس، در واشنگتن انجام شد اینها. من نوع کارم در ایران تشال مصاحبه کردن نیست، ولی ایده مصاحبه با ترامپ ایده جذابیه. حتما هر رسانه میره مثل ایران تشال پیگیر هست که بتونیشون این مصاحبه رو انجام بده. جاوید نام جواد برزگری 60 ساله مسکن کرمانشاه پیگیری میکنم. خب اجازه بدید سوالای دیگر هم ببینیم. گفتن که به نظر شما امکان جنگ در چه حد و در چه بازه زمانی ممکن رخ بده؟ الان مهمترین دلیلی که میتونه منجر به درگیری بشه اینی که فشارهای اقتصادی که به جمهوری اسلامی شدت پیدا میکنه، بقیه نفت میفروشن، جمهوری اسلامی نمیتونه بفروشه، محاصره شده واردات صادراتش، این ممکنه منجر به این بشه که سپاه شروع بکنه به حمله به کشور همسایه. اسکات بسند امروز اعلام کرد که اگر به کشورهای دیگه حمله کنه جمهوری اسلامی، آمریکا حمله با حمله نظامی جواب میده. هم اسکات بسند گفت وزیر خزانه داری، هم پیت اگزت گفت وزیر جنگ آمریکا. بنابراین اون جایی که احتمال جنگ هست، احتمال حمله آمریکایی‌ها کمتره، چون دارن میبینن که به لحاظ اقتصادی جواب میده. ولی احتمال اینه که جمهوری اسلامی درگیری درست کنه در منطقه، آمریکایی‌ها هم جوابشو بدن، زیاده. ممکنه خدا نکرده آمار جانفداها در 2 شب دیما به بیش از 300,000 نفر برسه؟ نمیدونیم آمار نهایی در نهایت به چه تعداد خواهد رسید، چون همین هر روز داره آمارای جدیدی میاد و مردم اسامی جدیدی دارن میفرستن. ما بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی متوجه خواهیم شد واقعا تعداد جاویدنامه چقدر بوده. شاید حتی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی هم دشوار باشه. من این حدی که دارم میخونم فقط اسامیه که مردم برام فرستادن، شامل آمار همه کشته شده ها و جاویدنامه نیست، خیلی خیلی بیشتر از اون چیزیه که من میخونم. گفتن جمهوری رد کرده توافق رو و اعلام کردن به پاکستانیا. معلومه اون توافقی که آمریکایی ها میخوان، جمهوری اسلامی اون که قبول نداره، به هم دلیل اصلا زمینه برای مذاکره الان وجود نداره. مشکل و دشمنی اسرائیل و ترکیه چیه؟ اسرائیل ترکیه اخوان المسلمینیه، حزب عدالت توسعه یه شعبه از اخوان المسلمینه، حماس هم یه شعبه از اخوان المسلمینه و این باعث شده که درگیر باشن با هم. ضمن اینه که بخش مهمی از پایگاه رأی اردوغان در ترکیه مردمی هم که در مناطق مسلمانه محافظه‌کار ترکیه هست. اردوغان در مناطق لیبرال ترکیه خیلی رأی نداره، مثلا در آنکارا، استانبول و ازمیر خیلی رأی نداره. اتفاقا در هر ستاش فکر کنم در شهرداری ها شکست خوردن. چون پایگاه رأیش اسلام محافظه‌کاره، این ضد اسرائیلی بودن و وجهه میگیره که بتونه رأی بیاره. از اون ور مثلا از طریق ترکیه نفت میره برای اسرائیل، جلوشو نمیگیره، بیشتر پوز ضد اسرائیل میگیره. خب اجازه بدید سوالات دیگه هم ببینیم. علت تشدید جنگ روسیه و اوکراین و تحلیل شما در باره آینده سرانجام داد. علت تشدیدش اینه که اوکراینیام یه راهی پیدا کردن برای حمله به روسیه. هر مثلا چند وقت یه بار شبانه مثلا 300 400 500 تا پهباد اوکراینی به روسیه حمله میکنن، به پالایشگاه هم حمله میکنن و مشکل بنزین در روسیه وجود اومده که از این نظر به ضرر جمهوری اسلامی هم است، چون جمهوری اسلامی که از امارات نمیتونه بنزین بگیره، دنبال خرید بنزین از روسیه بود که اونم نمیتونه وارد بکنه. علت تشدید جنگ اینه که نه اوکراین کوتاه میاد نه روسیه، و اوکراین فکر میکنه که میتونه با حمله پهبادی باعث بشه که به مسکو و جای دیگه هم آسیب بزنه. سرانجام جنگ من فکر میکنم روسیه اون جاهایی رو که اشغال کرده پس نمیده، یعنی لوهانسک و دونسک رو پس نمیده، اون جاها رو اون احتمالاً روسیه الحاق کرده به خاک خودش، همونجوری خواهد موند. در بهترین حالت در این 1000 کیلومتری که جنگ دارن میکنن با هم، احتمالاً یک آتش‌بسی بشه و از در اونجا تثبیت بشه که هنوز اونم تازه به دست نیومده. اعتصاب کامیوندارا و کاسبای بازار چه تأثیری داره؟ اگر انجام بشه خیلی موثره. خودشون باید تشخیص بدن که در اون شرایط هستن یا نه. ولی کامیوندارا چون ستون فقرات حمل و نقل در کشورن و کاسبای بازار هم چون نقش مهمی دارن، خیلی اگر اعتصاب بکنن خیلی مهمه. کما اینکه اعتراضات دیما از پاساژ علایالدین و چهارسو شروع شد. گفتن به نقل از دوستم فاطمه، رنج‌آورتر از خود رنج این است که چشم‌اندازی برای پایان رنج نیست. انسان تا کی میتواند در حبابی از ندانستن زندگی کند؟ تا کی در هوای خفه کننده معلق بماند؟ واقعیتش اینه که در جمهوری اسلامی مردم مبنای ذهنیشون اینه که با وجود جمهوری اسلامی امیدی به اصلاح امور وجود نداره. باید سرنگونش کرد. گفتن حکومت اسلامی سرنگون نمیشه، منقرض میشه. تا لحظه جان دادن هم دست نمیکشن از حکومت. منم معتقدم کنار نمیرن، یعنی حرف مردم هم نمیپذیرن. در مقابل آمریکا هم عقب نشینی راهبردی نمیکنن. مثلا دست از نیابتی و موشکی و هسته اینا بردارن. ولی در نهایت در اثر فشارهای خارجی و قیام داخلی سرنگون میشن. تحریم‌های جدید آمریکا چه تأثیری بر تضعیف ساختار سرکوب داره؟ خیلی. اولا که درآمد جمهوری اسلامی، درآمد ارزش از بین میره. درآمد ارزش از بین بره، خود به خود پول کمتری برای گروه‌های نیابتی میتونه بفرسته، پول کمتری هم میتونه در داخل خرج ساختار سرکوب بکنه. اگرچه اولویتش همیشه اینه که به ساختار سرکوب پول بده، ولی به هر حال پول کم میشه دیگه. آیا به نظرتون معاهده دریایی واسه سرنگونی جمهوری اسلامی کافیه یا دوباره شاهد جنگ و خیزش دراسری خواهیم بود؟ من یک لایوی گذاشتم اهمیت روش‌های ترکیبی در سرنگونی جمهوری اسلامی، که امروز یک دوست نویسنده‌ای هم یک مطلبی برای من فرستادن، نقد اون خیلی استفاده کردم. گفته بودم اینی که شما میگید روش‌های سرنگونی باید روش‌های ترکیبی باشه خوبه، منم اعتقادم اینه. من معتقدم تمام کسایی که میخوان جمهوری اسلامی بره، هر کدومشون یه تیشه دستشونه، هر کی باید تیشه خودش رو همینجوری شروع بکنه به زدن به جمهوری اسلامی. حالا یه موقع فرد، گروه، تشکیلات، جریانه، یکی تیشهش بزرگتره، یکی تیشهش کوچیکتره، ولی ما نیاز داریم همه هر تیشه که دارن بزنن که این جمهوری اسلامی فرو بپاشه. حمله خارجی تضعیفش میکنه، تحریم اقتصادی تضعیفش میکنه، قیام مردم سرنوشتش رو تعیین میکنه، سازماندهی خوبه، مبارزه مدنی خوبه، هر کدوم از اینا اگر بتونن یک ضربه‌ای به جمهوری اسلامی بزنن خوبه، و اینا نباید نافی هم دیگه باشن. نیازی نیست روش‌هایی که در مورد سرنگونی جمهوری اسلامیه ما بگیم یه روش جواب میده بقیه رو بذاریم کنار. نه، هر کی فکر میکنه به روش خاص خودش میتونه کار کنه بکنه، مشروط بر این که 3 تا اصل رو رعایت کنه. اون روشی که فکر میکنن واقعا شدنی بشه برای جمهوری اسلامی، کمک بکنه به اینی که جمهوری اسلامی سرنگون بشه. دوم اینی که سقوط رو سریعتر کنه. سوم اینی که به مردم در فرآیند سرنگونی آسیب نرسه و هزینه آسیب رسیدن به مردم بیاد پایین. هر کی این ویژگی‌ها رو داشته باشه در روش خودش برای سرنگونی جمهوری اسلامی میتونه به اون روش ادامه بده. خب اجازه بدید سوال دیگه بخونم. گفتن استان تهران خیلی کشته زده. بله خیلی از کشور. من حدسی میگم ها، نمیدونم، آمار ندارم، ولی یه جاهایی در کشور من حالا که این 4000 جاوید نامو تا الان ثبت کردم و دارم بازم به ثبت ادامه میدم، تو این 4000 نفری که تا الان ثبت کردم بعضی جاها هست که خیلی زیاد کشته دادن. این اسامی که مردم برای من فرستادن، میگم این آمار همه کشته شده ها نیست، اسامی که برای مردم برای من فرستادن و 4000 تا اسم مردم برای من فرستادن که مشخصاتشون هم در آوردم، یه جاهایی خیلی بیشتره. مثلا یکی از جاهایی که خیلی بیشتر شنیده میشه فردیس عزیز کرج. فردیس خیلی بود. گفتن به نظر شما امسال دانشگاه و مدارس آنلاینه؟ مدارس رو تو گفتن باز نمیشه اول سال. مدارس رو گفتن اول سال باز نمیشه به شکل فیزیکی. دانشگاه رو نمیدونم. گفتن 47 سال پول مردم خرج حزب الله حماس و حوثی‌ها کردن و عراقی‌ها، برای رژیم اصلا مهم نیست که مردم در وضعیت بدی زندگی میکنن. دقیقا. اصلا برای رژیم مهم نیست که شرایط مردم چیه. فقط میگه تاب بیاریم جمهوری اسلامی سرنگون نشه. به همین دلیل من معتقدم جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست، باید سرنگونش کرد. به نظرتون جمهوری اسلامی تسلیم میشه؟ نه نمیشه. وای میسه و سرنگونش میکنه. جمهوری اسلامی نه تسلیم مردم میشه نه به لحاظ راهبردی تسلیم آمریکا میشه. ممکنه یک توافقی بکنن، ولی اینی که مثلا دست از همه کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه برداره نه. آیا تسلیم مردم هم میشه؟ نه. جمهوری اسلامی آخرش سرنگون میشه با قیام مردم. اجازه بدید سوال دیگر هم ببینیم. به نظرتون ترس مقامات از محاکمه بعد از براندازی نیست که تسلیم نمیشن؟ راه ها رو به خودشون بستن دیگه. راه ها رو به خودشون بستن. ولی هنوز در بدنه جمهوری اسلامی کسایی هستن که میتونن جدا بشن و باید هم جدا بشن. همشون که آدم نکشتن که. اونایی که آدم کشتن باید برن محاکمه بشن و مجازات بشن. ولی یه کسی مثلا تو سیستم بوده، اگر جدا بشه از سیستم و به مردم بپیوندن، مردم هم به همون میزان خب به این توجه میکنن. اجازه بدید این 4-5 دقیقه که هست یک کتاب دیگرم خدمت رو معرفی کنم. کتاب حکم میکنم به مناسبت 100 سال کودتای 3 اسفند، نویسنده کتاب آقای آرمان مصطفی است، مدیر قبلی ما در رادیو فردا، که خیلی کتاب خلاصه ساده و خوبی نوشته دیدگاه خودش رو در مورد رضا شاه که چطوری اومد سر کار، شرایط ایران در اون دوره چطور بود و چطور رضا شاه ظرف 16 سال ایران رو متحول کرد. کتاب خوبیه و توصیه میکنم اگر براتون ممکن بود بگیرید و بخونید. خدمتتون میگم حکم میکنم رضاخان مناسبت 100 سالگرد کودتای اسفند. و واقعا هم کاری که رضاشاه در این 16 سال کرده به نظرم معجزه است. جمهوری اسلامی 3 برابرش وقت داشته. میدونید جمهوری اسلامی دقیقاً 48 سال الان هست، میشه 3 برابر دوره رضا شاه. رضا شاه 1304 بود تا 1320. در 16 سال 10 نهاد مهم رو تأسیس کرد. ارتش ایران رو تأسیس کرد، راهن درست کرد، خیلی از وزارتخونه ها رو درست کرد، خیلی در 16 سال کار کرد. و من حتی بارها گفتم، میگم که محمد رضا شاه پهلوی خیلی به ایران خدمت کرد، ولی من اگر بخوام مقایسه کنم بین محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه پهلوی، نمره بیشتر رو به رضا شاه پهلوی میدم. چرا؟ چون محمد رضا شاه پهلوی موقعی در 1320 شروع کرد، خیلی از ریل گذاری ها رو رضا شاه کرده بود، ولی رضا شاه کشوری رو تحویل گرفت که قحطی بود و ناامن بود و هیچی نداشت تقریبا. رضا شاه رو زمین صفر اون 16 سال خیلی از نهادها رو درست کرد. دانشگاه رو رضا شاه درست کرد در ایران. بنابراین میگم با وجودی که خدماتی که محمد رضا شاه پهلوی کرده خیلی 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 زیاده و در مجموع ایران در دوره محمد رضا شاه پهلوی خیلی خوب داشت به جلو میرفت و ما در مجموع داشتیم به یکی از کشورهای مهم دنیا تبدیل میشدیم، ولی در تاریخ معاصر ایران من با مجموع شرایط و امکانات میگم رضا شاه بهترین عمل کرده در بین حاکمان تاریخ معاصر ایران داشته. این کتاب آقای آرمان مصطفی رو اگر مایل بودید میتونید تهیه بکنید و بخونید. من هر شب تا اونجایی که کتاب خونم اجازه میده یا کتابایی که دوستان برام بفرستند و به دستم برسه، کتابایی رو که ببینم معرفی میکنم. خب خیلی ممنون و متشکرم. شما اجازه بدید که من لینک این اکانت تاریخ سیاه رو هم اینجا بگذارم. راجع به مرگ پروری در جمهوری اسلامی وقتی زنده ماندن نقطه ضعف است. جمهوری اسلامی خودش هم میگه، میگه مثلا آمریکایی‌ها چند تا سربازشون کشته میشن براشون مهمه، انگار مثلا چیز بدیه. توی این لایو گفته شده. یا مثلا میگن مثلا آژیر خطر در بحرین و اسرائیل به صدا در اومد. خب اینی که آژیر خطر در ایران به صدا در نمیاد نقطه ضعفه، نه اینی که در کویت و بحرین و اسرائیل آژیر خطر به صدا در میاد. یا مثلا میگن ما کاری کردیم 10 میلیون اسرائیلی رفتن پناهگاه. این که خیلی خوبه که رفتن پناهگاه. اینی که شما برای مردم ایران پناهگاه نساختید ایراد داره، نه اینی که اسرائیلی‌ها برای حفظ جون مردمشون ببرن پناهگاه. اتفاقا دستشون در نکنه، جون مردم براشون مهم بوده، رفتن پناهگاه ساختن. بیشتر از اینش رو اگر خواستید در این لینکی که گذاشتم ببینید. این لینک رو هم براتون پین خواهم کرد. خیلی ممنون و متشکر. مواظب خودتون باشید. تا 7:30 شب فردا شب، 1:30 بامداد اروپای مرکزی و 3 بامداد ایران. مواظب خودتون باشید.